بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشان فرمودن که نهایت سخنی که برای رهایی از اشکال تناسخ بر معاد جسمانی گفته شده، سخن بعضی از اعلام هست و خلاصه اون سخنم این بود که نفس یک تعلق اولی به روح بخاری داره و یک تعلق ثانوی به بدن داره، به ماده داره. هنگام مرگ اون تعلق اولی که از بین میره، یعنی تعلق به روح بخاری، تعلق ثانوی اشتداد پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه و همون اشتداد تعلق نفس به بدن که تعلق ثانوی باشه مانع میشه که نفس دیگری به این بدن در معاد تعلق پیدا بکنه و دیگه این بدن مخصوص همون نفس خودش خواهد بود، یعنی فقط در معاد نفس خودش بهش تعلق پیدا خواهد کرد و دیگه لازم نمیاد که دو تا نفس که ملاک استحاله تناسخ بود تعلق پیدا بکند به یک بدن. این فرمایش بعض از اعلام صدر المتعلین. پنج اشکال از عبارتشون استفاده میشه که به این سخن بعض از اعلام وارد میفرمایند که دیروز عرض کردیم و الان فقط مرور میکنیم به طور گذرا برای اینکه عبارتش رو تطبیق بکنیم. همونطور که دیروز عرض کردم، نقطه حملات صدر المتعلهین قدس سره در این اشکالات پنجگانه به سخن بعض اعلام این است که این بعض اعلام در این سخن خودش به بقای تعلق نفس به بدن بعد از مرگ قائل هست و نه تنها به اصل تعلق قائله که حتی به اشتدادش قائل هست. اما اشکال اول صدر المتعلهین این است که تعلق نفس به بدن این یک تعلق طبیعی است، یه تعلق تکوینی است، یه تعلق وجودی است و منشأ این تعلقم این استش که یک ماده مثل بدن این استعداد پیدا میکنه برای تعلق یک نفس خاصی به اون بدن، مثلا مثل نفس زید. تعلق نفس به بدن این یه تعلق طبیعی تکوینی وجودی است و منشأ این تعلق هم اینه، یعنی این تعلق اینجوری درست میشه، یعنی بستر این تعلق اینه که باید یک ماده باشه، اون ماده یه استعدادی پیدا بکنه برای تعلق یک نفس خاصی به اون مثل نفس زید، تا تا هم تخصیص بلا مخصص لازم نیاد، که اگر سوال بشه چرا نفس زید به این بدن به این ماده مخصوص تعلق گرفت، خب جوابش اینه که چون استعداد این نفس در این ماده پیدا شد و هم تعلق نفسین به بدن واحد لازم نیاد، یعنی دیگه بیش از یک نفس اجتماع نکنن بر سر یک بدن، چون بدن فقط استعداد برای یک نفس خاصی درش پیدا شده. بستر تعلق نفس به بدن وجود یک استعداد برای نفس خاصی است، برای تعلق نفس خاصی است در بدن، در ماده. اون وقت استش که نفس تعلق به بدن پیدا میکنه. حالا این بدنی که بعد از مرگ روح ازش مفارقت پیدا کرده و اون تعلق اولی که تعلق نفس به روح بخاری باشه، که به واسطه او بدن هم متعلق نفس شده به تعلق ثانوی، و وقتی اینا از بین رفته دیگه چه استعدادی در این ماده، در این اجزای ماده، اجزای بدن که به صورت تراب و به صورت رماد، به صورت خاک و خاکستر در آمده، دیگه چه استعدادی در این ماده و بدن هست که شما بعض اعلام می‌فرمایید که تعلق نفس به بدن که تعلق ثانوی باشه بعد از مرگ باقیه و اشتداد هم پیدا می‌کنه. این اشکال اول صدر المتعلق. اشکال دوم صدر المتعلقین اینه که منشأ حدوث نفس و پیدایش نفس عبارت است از حرکت جوهری ذاتی استکمالی ماده. یعنی ماده یک حرکت جوهری ذاتی استکمالی پیدا میکنه و به مرحله‌ای میرسه که نفس بهش تعلق پیدا میکنه. این منشأ حدوث نفسه. او وقت نفس پیدا میشه، ماده میشه متعلق نفس، نفس تعلق به ماده پیدا میکنه. حالا این اجزای ترابی و رمادی، این بدنی که بعد از مرگ اجزایش متفرق شده، از هم پاشیده شده و به صورت خاک و خاکستر در آمده، این معنا نداره که بعض اعلام نسبت به این ماده و اجزای بدن قائل به بقاء تعلق نفس به اونها باشه. چه معنایی داره؟ اینم اشکال دوم صدر المتعلقین. و اشکال سوم صدر المتعلقین اینه که تعلق نفس به ماده، به بدن، احتیاج به یک مزید استعدادی داره، یعنی یک استعداد افزون، و اون استعداد افزون اینه که باید مزاج این بدن و ترکیب این بدن آماده بشه برای روح بخاری. یعنی باید اجزای بدن ترکیب پیدا بکنن و آماده بشن برای اینکه روح بخاری در بدن ایجاد بشه، پیدا بشه، که متعلق اولی نفس است و به واسطه او نفس به بدن تعلق میگیره. تا اون وقت نفس تعلق به بدن پیدا بکنه، خب بعد از مرگ که شما خودتونم میفرمایید تعلق نفس به روح بخاری دیگه تمام شده، از بین رفته، وقت چجوری تعلق نفس به بدن باقیه؟ اینم اشکال سوم. و اشکال چهارم هم اینه که تعلقات طبیعی، مناسبات طبیعی، یعنی ارتباطات وجودی بین اشیا، این با تعلقات و مناسبات و ارتباطات ارادی فرق میکنه. تعلق نفس به بدن همونطور که در اشکال اول گذشت یه تعلق طبیعیه، وجودیه، یه ارتباط وجودی، این با تعلق ارادی که نفس با اراده خودش تعلق و تناسب و ارتباط با یک چیزی پیدا میکنه و برقرار میکنه، که ایشون مثال میزنن به مناسبت حال ما نحنفی، مثال میزنن به این که یک کسی مثلا در یک خانه‌ای متولد شده، زادگاهش هست، مدتی در اونجا زندگی کرده، بعد دیگه حالا از اون خانه کوچ کرده به خانه جدیدی و بعد از آنی که منتقل شده به خانه جدید، برای تجدید خاطرات ایامی که در اون خانه قدیمی زندگی می کرده به بازسازی اون خانه اقدام می کنه و یه ارتباطی، تعلقی با همون خانه قدیمی برقرار می کنه. نفس و بدن که اینجوری نیست که حالا بعد از آنی که نفس ارتحال کرد، کوچ کرد از بدن و به نشئه دیگر رفت و به عالم دیگر منتقل شد، او وقت حالا به یاد اون ایامی که تعلق به بدن داشته، خلاصه ارتباط با بدن بخواهد ایجاد بکنه و برقرار بکنه. نه، تعلقات طبیعی با تعلقات ارادی متفاوته. اینم اشکال چهارم. و اشکال پنجمم که اشکال آخر هست اینه که فلسفه قول به روح بخاری و اینکه روح بخاری متعلق اولیه نفس است، البته متعلق اولیه نفس قالب مثالی است، بدن مثالی است، روح بخاری متعلق ثانوی، بدن متعلق سومی هست و ثالث هست. حالا فلسفه قول به این که متعلق اولی نفس روح بخاریه و به واسطه روح بخاری نفس به بدن تعلق پیدا میکنه اینه که بین بدن و نفس مناسبتی نیست، بلکه تباین هست، بینونت هست، قرابت هست، به خاطر اینکه نفس یه موجود مجردیه، بدن یه موجود مادیه، بین موجود مادی و موجود مجرد تناسبی نیست، مناسبتی نیست، لذا نمیشه مستقیما نفس مجرد بیاد تعلق بگیره به بدن مادی. ولیکن روح بخاری از جنبه لطافتی که داره، به خاطر شباهتی که به افلاک داره، هم در صفا و شفافیت، به خاطری که یه بخار لطیفیه دیگه، و هم در خلو و از کیفیات متضاده عناصر. البته روح بخاری خلو و از کیفیات متضاده نداره، متوسط بین کیفیاته، یعنی کیفیات در حد توسط و اعتدال است در روح بخاری، و چیزی که معتدل باشه و متوسط باشه در کیفیات متضاده مثل چیزی است که خالی از اونها باشه که فلک باشه. از این دو جهت شباهتی که روح بخاری به افلاک داره، خب تناسب با نفس مجرد پیدا میکنه، و از اون جنبه کثافت و مادیتش هم تناسب با بدن داره، لذا میاد واسطه میشه و متعلق اولی میشه برای تعلق نفس، که نفس اول به روح بخاری تعلق پیدا بکنه بعد به واسطه او به بدن. این فلسفه و سر این استش که روح بخاری رو میگن متعلق اول نفسه. خب هنگامی که این متعلق اولی با مرگ از بین رفت، نابود شد، یعنی اون واسطه از میان رفت، از بین رفت و نفس مجرد این آشیانه بدن را و این خانه بدن را ترک کرد و مفارقت پیدا کرد از او و کوچ کرد، ارتحال کرد. خب دیگه چه تناسبی، چه ارتباطی بین نفس و بدن میخواد باقی بمونه که شما میفرمایید تعلق نفس به بدن بعد از مرگ باقیه؟ دیگه چه تناسب و ارتباطی نفس با اجزاء ترابی و رمادی که بدن به صورت خاک در آمده، پوسیده شده، به صورت خاکستر در آمده، اجزایش از هم متفرق شده، از هم پاشیده، دیگه چه تناسبی است؟ اگر بخواهد بعد از مرگ هم تعلق نفس به اجزاء ترابی و رمادی بدن برقرار باشه و باقی باشه، باید هر ترابی و هر رمادی دارای نفس باشه، باید برای هر خاک و خاکستری نفس قائل بشیم، چون این اجزای ترابی و رمادی بدن هم دیگه خاک و خاکسترن دیگه، اینا میت جماده دیگه، برای هر جمادی باید نفس قائل بشیم. اگر گفته بشه که نه، این جماد با بقیه جمادات فرق میکنه، این تراب و رماد با بقیه خاک و خاکسترها فرق میکنه به خاطری که این یه زمانی متعلق نفس بوده، نفس بهش تعلق داشته و نفس باش ارتباط داشته، جوابش اینه که خب اون زمانی که نفس به اینها تعلق داشته اون زمان گذشته، اون زمان که باقی نمونده که، اون زمان گذشته. الان چی؟ الان این اجزای ترابی و رمادی بدن مثل سایر جمادات، مثل سایر خاک و خاکسترها هستن. اگه بخواید برای اینها شما نفس قائل باشید، باید برای همه نفس قائل باشید. حالا عبارت رو بخونیم، اینا دیروز هم عرض کرده بودیم. خب اشکال اول صدر المتعلقین میفرماین که وقد سبقت الاشارتو الى بطلانهی من ان تعلق النفس بالبدنه امر طبیعی منشأه المناسبت التامه والاستعداد الكامل للماده المخصص لها به هذه النفس دون غیرها. سابقا اشاره به بطلان این سخن که همین سخن بعض اعلام باشه در مباحث مربوط به بطلان تناسخ در اونجا گذشته که تعلق نفس به بدن یک امر طبیعی است، بسترش و منشأش یک تناسب تام و استعداد کامل است برای ماده. المخصص لها، صفت مناسبت و استعداد، المخصص لها به هذه النفس، که اون مناسبت و استعداد تخصیص میزنه اون ماده رو به یه نفس خاصی. البته حالا هم یعنی هم ماده استعداد یه نفس خاص درش باشه و هم استعداد یه نفس خاص در یه ماده خاصی وارد باشه، یه مناسبت 100% از دو طرف. المخصص لها، اون مناسبت و استعدادی که تخصیص میزنه ماده رو به یه نفس خاصی دون غیرها، ولابد ان یکون هازت تخصص و الاستعدادو مما لم یوجد الا لهازه المادت الواحده بالقیاس الى النفس المعینت الواحده. این خصوصیت و استعدادم باید هم در یک ماده خاصی باشه و هم نسبت به یه نفس خاصی باشه. چرا؟ لعلا یلزمت تخصصو بلا مخصصه، تا هم تخصیص بلا مخصص لازم نیاد که چرا یه نفس خاصی به یه ماده خاصی تعلق پیدا میکنه. او تعلق نفس واحدن به بدنه، هم تعلق یه نفس به بدن یا تعلق دو تا نفس به یک بدن فرقی نداره، یه نفسی به دو تا بدن تعلق پیدا نکنه یا مثلا دو تا نفس به یک بدن تعلق پیدا نکنه، این اشکالات پدید نیاد. این اشکال اول. پس بنابراین بعد از مرگ خب چنین استعدادی در اجزای ترابی و رمادی بدن نیست که شما به بقاء تعلق نفس بعد از مرگ به بدن قائل هستید، بلکه به اشتدادش. اشکال دوم، الا انک قد علمت ان منشأ حدوث النفس و ما یجری مجراها هو الحرکت و ذاتیت و الاستکمالیت و لمادت ما فی الصور الجوهریه على سبیل ترقی من الادنا الى الاعلا حتی یقع انتهاء الاکوان سوریته الى النفس و ما بعدها. اشکال دوم اینه که قد علمت در بحث جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس ناطقه طبق نظر صدر المتعلهین، دانستی که منشأ پیدایش نفس و اون چه که جاری مجرای نفس در تجرد که عقل باشه، این نسبت به نفوس کامله که به مرحله عقل میرسن، منشأ پیدایش اینها که مقصود از عقل اینجا عقول ساعده است نه عقول نازله، یعنی عقول در قوس صعود که یک سلسله از نفوس، یه عده‌ای از نفوس در قوس صعود به مرتبه عقل نائل میشن. منشأ پیدایش نفس حرکت ذاتی جوهری وجودی، حرکت جوهری هم که میگن در ماهیت نیست، در وجود جوهری، حرکت ذاتی جوهری وجودی استکمالی است لمادت ما. این مادت ما همون موضوع باقی در حرکت جوهریه که شبهه بقاء موضوع که در حرکت جوهری مطرح میشه که موضوع باقی در حرکت جوهری چیه، جوابش اینه که مادت ما یه ماده که این از مرحله آب و خاک تو صحرا شروع میکنه حرکت خودش و استکمال خودش رو تا برسه به مرتبه نفس و بالاتر به مرتبه عقل، فی الصور الجوهریه در اجسام جوهری، در صور، در صورتهای فی الصور الجوهریه در استکمال و عرض میکنم حرکت در صور جوهریه، در صورتهایی که جوهرن، مثلا صورت عرض میکنم معدن و به حساب بالاتر صورت نبات و صورت که اینا هر کدوم جوهرن دیگه، معدن نبات اینا همه جوهرن، که جوهر ذات متبدل میشه و هی یک صورت کاملتری پیدا میکنه، لبس بعد لبس که در حرکت جوهری گفته میشه، علا سبیل ترقی من الادنا الى الاعلا همینطوری تکامل پیدا میکنه تا این که واقع بشه انتهاء اکوان و وجودات سوری، این صورت های جوهری الى نفس، برسه به نفس و ما بعدها و برسه به عقل نسبت به عده‌ای از نفوس. فعلا هازا لا معنا لبقاء المناسبت الذاتیه للاجزاء ترابیه الیها. بنابر این که بستر حدوث نفس و منشأ وجود نفس اینه و اصلا پیشینه وجود نفس اینه، پیشینه اینه که نفس در صراط استکمالی عرض میکنم حرکت جوهری ماده تحقق پیدا میکنه، روی این حساب دیگه معنا نداره که بعض اعلام قائل بشه به بقاء مناسبت ذاتی و ارتباطی وجودی برای اجزاء ترابیه بدن که ماده باشه الیها نسبت به نفس. نه دیگه، نفس از این مراحل گذشته دیگه، دیگه نفس از این مراحل گذشته دیگه. مثل اینه که مثلا یه کسی از کلاس اول مثلا رفته دانشگاه، وقت بعد مثلا حالا بعد از فارغ التحصیلی، بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شده، یه کسی بگه که این هنوز ارتباطش با مثلا کلاس اول و سابق میگفتن کلاس تهیه آمادگی و نمیدونم پیشتبستانی و اینا الان برقراره بعد از اینکه فارغ التحصیل شده، اینا دیگه حرفای بی‌معنایی است. این اشکال دوم. بعد می‌فرمایند و مع قطع نظر ما ذکرناه و اصلناه، با قطع نظر از این دوتا جواب اصولی، این دوتا اشکال اصولی، چون این دوتا اشکال طبق مبانی حکمت متعالیه و صدر المتعلهینه، مثلا جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس ناطقه که اساس اشکال دوم بود و جواب دوم بود. اون ارتباط ذاتی و وجودی بین نفس و بدنم، اونم از اصول حکمت متعالی است. اونم و الا مثلا در حکمت مشا مثلا ارتباطی که بین نفس و بدن مثلا قائل هستن، مثل ارتباطیه که مثلا ملوان با کشتی داره، با سفینه داره، مثلا ملاح مثلا با سفینه داره، با کشتی داره، اینجوری اونا قائلن. یه ارتباط عرضی، نه ارتباط ذاتی وجودی. چی؟ این دوتا اشکال الان مبناست. با قطع نظر از این دوتا نقول، اشکال سوم که دیگه این در حکمت دیگه نرخ شاه عباسیه، همه میگم دیگه این روح بخاری و اینا رو، کل من زاغ المشرب الحکمیه یعلم ان الجسم الذي يتعلق به النفس سیما ناطقته التي هي اخيره مراتب الشرف والكمال للاجسام الطبيعيه في سلسله العود الى العقل الفعال يجب ان يكون مختصا بمزيد استعداد و تهیئ مزاج و حرارت غریزیت لروح بخاری شبیه بالجرم سماوی. هر کسی که خلاصه چشیده باشد مشرب فلسفی را میدونه که جسمی که میخواد متعلق نفس باشه، مخصوصا نفس ناطقه که دیگه بالاترین مرتبه نفوس بعد از نفس نباتی و حیوانی قرار داره، که آخرین مراتب شرف و کمال برای اجسام طبیعی است، در سلسله عود به عقل فعال، در سلسله سعودی که دیگه این بالاترین مرتبه نفس است، اینو همه میدونن، جسمی که میخواد متعلق چنین نفسی باشه، این باید اختصاص داشته باشه به یک استعداد افزونی و مزاج و ترکیبش باید تهیه داشته باشه، آمادگی داشته باشه و باید یک حرارت غریزی طبیعی که همون 37 درجه حرارت بدنه، این باید عرض میکنم یه حرارتی باید در این بدن باشه برای روح بخاری این حرارت باشه تا از گردش خون در بدن و بخار لطیف که روح بخاری میگن بهش متساعد بشه، که اون روح بخاری از دو جهت شباهت داره به جرم سماوی، به افلاک. خب شما که خودت داری میگی که بعد از مرگ تعلق نفس به روح بخاری دیگه قطع دیگه، دیگه چطور باز به بقای تعلق نفس به اجزاء بدن قائل هستی؟ اینم اشکال سوم. و اما اشکال چهارم که البته اینم باز یعنی کسی که با مشرب حکمی آشنا باشه یعلم که و ان تعلقات طبیعیت و ذاتیت لیست که تعلقات الارادیه، ارتباطات طبیعی ذاتی وجودی مثل ارتباطی که بین نفس و بدنه، این مثل ارتباطاتی که با اراده انسان و نفس در زمان حیات، در زمان زندگی برقرار میشه با یه جسمی، اینجوری نیست. الواقعت من الانسان، اون تعلقات ارادی، ارتباطات ارادی که واقع میشه از انسان با یه جسمی، لعجل مصلحت خارجیت، به خاطر یه مصلحتی که خارج از وجود انسانه، او داعیت جزافیت، یا به خاطر یک انگیزه عرض میکنم بیهوده، بیفایده، که یعنی فایده یعنی برای مثلا این که مثلا یک کمال وجودی برای انسان بیاره، نه چنین فایده ای نده. او عادیتن یه دائیه معمولی پیش پا افتاده، که ترقبه، که این مصلحتی که خارج از وجودشه، یعنی اینجوری نیست که صلاح و کمالی در ذات انسان، در درون انسان پیدا بشه، نه، این مصلحت و دائی ترقبه و تدعوه الی التوجه و الالتفات نحو شیء، ترغیب میکند انسان را و دعوت میکنه انسان را تا اینکه توجه پیدا بکنه و تعلق و ارتباط پیدا بکنه با یه جسمی، به جانب یک چیزی. حالا مثال میزنن، کمن توجه الی خرابت آشفیها مدتن کانت معمورتن ثم هاجر منها لعجل سبب من الاسباب، مثل کسی که دوباره باز به یادش آمده و توجه پیدا میکنه به یک مخروبه‌ای، یک خرابه‌ای که زندگی کرده در اون خرابه یه مدتی که کانت معمورتن، در اون مدت آباد بوده، اما بعدن خراب شده، دوباره توجه پیدا میکنه اونو تعمیر کنه، بازسازی کنه. مدتن کانت معمورتن، مدتی که اون خانه آباد بوده، ثم مهاجر منها، بعد هجرت کرده از اون خانه، کوچ کرده، لعجل سبب من الاسباب، یا خانه خراب شده یا بالاخره به هر دلیلی، مثلا خانه حالا پدریش بوده زندگی میکرده، حالا خودش خونه خریده. فیلتفتو الیها مرتن اخرا بعد خرابها، توجه پیدا میکنه به اون خونه یه بار دیگر بعد از اینکه اون خونه خراب شده، و یرید و تعمیرها، و شروع میکنه به بازسازی و آباد کردنش. چرا؟ طلبا لما یتذکره من التلذذات و تنعمات التي وقعت منه فیها، به خاطر تجدید خاطره، تا یادآوری بکند دوباره اون تلذذات و بهرهایی که واقع شده از اون انسان در اون خانه. خب که چه بشه حالا تجدید خاطره بکنه؟ علا سبیل المجازفت شعویه، یک یزاف، همینجوری صرف یک مثلا شهوت و مثلا یک خواسته، مثلا یک خواسته نفسانی، من غیر فائدت فکریت و غایت عقلیت، بدون این که حالا یه فکری مثلا پشتش باشه، یه غایت عقلی اخروی مثلا، یه فایده کمالی اخروی مثلا پشتش باشه، اول ملاحظت مصلحت رعاها او فائدت و حکمت رعاها، یا به خاطر حالا مثلا لحاظ یه مصلحتی که مثلا اون مصلحت رو دیده، یا فایده و حکمتی که میخواد اون فایده و حکمت را مثلا مراعات بکنه، که حالا مثلا اینجوری هم نباشه که صرفا مثلا حالا بله مثلا حالا این البته لملاحظت مصلحتن رعاها و فائدتن و حکمتن رعاها، خب این حالا شاید مثلا یه فایده برای خود نفسم داشته باشه، مثل همون قصه عیاز، مثلا قصه عیاز که ای عیازان پوستین را یاد آر، که با اینکه مثلا وزیر سلطان محمود شده بود یه خلاصه قراری برای خودش گذاشته بود که مثلا در یه ساعت مشخصی خلاصه داخل مثلا یه حجره‌ای که هیچ کس نباشه میرفت و خلاصه اون پوستین چوپانی رو جلوش میذاشت و آره چیه اون مثل دیگهش ای عیازان پوستین را یاد آر، بله حالا اون مثل دیگهش یادم نیست، که خلاصه غرور، تکبر، نخوت اینها مثلا گرفتارش نشه. حالا یه مثلا مصلحتی شد، فإن شیئا من هذه الامور لا یجری فی الاسباب الذاتیه للغایات طبیعیه. از منی بودی، منی را واگذار ای عیاز، آن پوستین را یاد آ، که بعد سعایت کردن پیش سلطان محمود که این مثلا توطئه میکنه مثلا بر علیه شما در یه ساعت مشخصی، و که خلاصه بعد سرش فاش شد. فإن شیئا من هذه الامور لا یجری فی الاسباب الذاتیه للغایات طبیعیه، هیچ کدام از اینها که در تعلقات ارادی نفس به اجسام هست، اینها در اسباب ذاتیه برای غایات طبیعیه وجودیه که غایت مثلا ماده‌ای که بدن باشه، غایت طبیعیش اینه که به کمال تجرد نفس برسه با حرکت جوهری ذاتی استکمالی. اینها خلاصه در این اسباب ذاتیه برای غایات طبیعیه جاری نمیشه. اینم اشکال چهارم و اشکال پنجم. ثم ان قولهم ان النفس تتعلق اولا بالارواح اللطیفه و ثانیاً بالاعضاء الکثیفه معناه، قول حکما که گفتن متعلق اول نفس روح بخاریه و عرض میکنم متعلق ثانویش اعضاء بدن هست، معناه ان تعلقها بالذات لیس الا بالارواح، معناش اینه که اولا و بالذات تعلق نفس به روح بخاریه. چرا؟ لأنها القریبة الشبه الى جوهر النفوس دون الاعضاء لكثافتها و ظلمتها و بعد مناسبتها الى الجواهر النورانیه الا بالعرض. به خاطر اینکه روح های بخاری، چون آخه میدونید که روح بخاری با سه قسمه دیگه، که روح بخاری نفسانی دماغی هست، روح بخاری عرض میکنم که حیوانی قلبی هست، و روح بخاری نباتی کبدی هست. سه قسم روح بخاری داریم، لذا ارواح میگن. به خاطر این که روح بخاری، روحهای بخاری اینا شباهت نزدیکی دارن به جوهر مجرد نفس، خب تعلقشون به ذات، تعلق نفس به ذات به ارواح دون الاعضا، نه به اعضا. چرا؟ به خاطر زخامتی که اعضا دارن که مقابل لطافته، و ظلمتی که دارن، مادیتی که دارن، و بعد مناسبتی که به جواهر نورانیه مجرده یعنی نفوس ناطقه دارن. حالا الا بالعرس، این بدون الاعضا میخوره، یعنی تعلق نفس به ذات به اعضا نیست مگر بالعرس. ثانیاً و بالعرض نفس تعلق به اعضا پیدا میکنه، یعنی به واسطه روح بخاری. چرا؟ اون تعلق ثانیاً و بالعرضش هم به چه منظوره؟ لعجل کونها کالقشر والغلاف والوعاء الصائن للجرم شبیه بالفلک، اللائق لعجل اعتدالهی و لطافتهی لعن یستوکرهو الحمام القدسیو و طائر الملکوتیو. اینی که علتی هم که نفس ثانیاً و بلعرز تعلق به بدن داره اینه که اعضای بدن مثل پوست میمونن و مثل غلاف و جلد میمونن و مثل وعا و حافظ و ظرف میمونن که نگه میدارن این روح بخاری رو، این بخار رو. این بخار اگر بدن نباشه که هیچی، اصلا متلاشی میشه اجزایش دیگه. اینو نگه میدارن، این جرم شبیه به فلک رو که روح بخاری باشه، که این جرم شبیه به فلک به خاطر اعتدال و لطافتی که داره چون بخاره، این لیاقت و شایستگی رو داره تا این که وکر و آشیانه پرنده قدسی و ملکوتی که موجود مجردی که نفس باشه آشیانه این بشه. اگر خلاصه این روح بخاری نبود که نفس در بدن آشیانه نمی کرد، به خاطر اون روح بخاریه که یه تناسبی به جهت لطافتش با نفس داره. چی؟ نه چیب داره؟ چیب داره؟ بله، حالا خب معلومه دیگه، حالا این منافاتی نداره با فرمایشات صدر المتعلهین. بله، بعد از آنی که نفس حادث شد، بالاخره این نفس در این بدن پیدا میشه دیگه، با حرکت جوهری هم منافاتی نداره. فاذا تمزقت هذه الشبکه و استحالت ترابا و رمادا، هنگامی که از هم پاشید، خورد شد، از هم پاشیده شد این شبکه، این دام، این دام بدن که نفس خلاصه تا روح بخاری هست، در دام بدن هست، در بند بدن هست، و تبدیل شد این اعضا به تراب، به خاک و خاکستر، و تار طائر هست سماویو، و اون پرنده ملکوتی آسمانی که جوهر مجرد نفس باشه پرواز کرد از این آشیانه، و خلص من هذا المزیق یا مزیق، و رها شد از این تنگنای بدن. فأی تعلق بقی له بالاجزاء المتفرقه و الذرات المبسوسه، دیگه چه ارتباطی باقی میمونه برای نفس با اجزاء بدن که متفرق شدن و ذرات بدن که پراکنده شدن، و ای تعلق للنفس بالتراب و رماد، دیگه چه ارتباطی بین نفس با خاک و خاکستر هست. و این فرز مجتمع الاجزا، هرچند فرض بشه که اصلا اون بدن هم از هم نپاشه و اجزایش دور هم جمع باشه، ولو کان کذالک، اگر بعد از مرگ بخواد تعلق و ارتباط بین نفس و بدن باشه، لکان کل تراب و رمادن زا نفسن، باید هر خاک و خاکستری دارای نفس باشه، لاشتراک الجمیع فی الترابیه و الرمادیه، چون همشون ترابن و رمادن. اگر بگی نه این تراب و رماد فرق میکنه، یه زمانی آشیانه نفس بود، اون زمان گذشت، ول اضافت الی الزمان سابق الذی کان فیه التعلق غیر باقیت نیزن، اضافه و نسبت عرض میکنم به زمان سابق، که حالا نفس یه نسبتی به زمان سابقی داره، یعنی یه زمان سابقی بالاخره به عنوان مثلا پیشینه براش محفوظ، زمان سابقی که کان فیه تعلق، که در اون زمان سابق تعلق متحقق بود، تعلق نفس به بدن، اون اضافه غیر باقیت ایزن، او دیگه الان که نیست، او اضافه به زمان سابقه. بله، هنوز که زمان سابق سابق نبود، اونجا اضافه به زمان خب مثلا یه نسبتی داشت، نفس زمانی بود دیگه، یعنی تا زنده است بالاخره شناسنامه داره، تاریخ داره، اون زمان هم از بین رفته، لعن از زمان غیر و باقی، چون زمان از بین رفته. بعد صدر المتعلهین یه عنوانی دارن، حالا نمیدونم، البته خب خیلی نمیشه به کار بزرگان ایراد گرفت، تنبیه تفضیحی، مثلا توجه به یه مطلبی بدن تا مثلا دست مثلا غزالی رو بشه مثلا. حالا این حالا دیگه چقدر خلاصه تنبیه تفضیحی که مثلا آره خب چون آخه غزالی بالاخره یه تمطراقی خلاصه برای خودش داره، یک خلاصه آوازه‌ای داره مثلا غزالی، ایشون میخوان مثلا مشتشو باز کنن که نه اینم دستش خالیه خبری نیست، مثلا تنبیه تفضیحی که خلاصه طرف مثلا رسوا بشه، مثلا مفتضح بشه. چند قسمت هی به صورت قسمت قسمت کلماتی رو از غزالی، حالا به تناسب همین اشکال تناسخ بر معاد جسمانی، ایشون مطرح میفرماین و هی اظهار نظر. سه تا عقولو دارن صدر المتعلهین، یعنی هی نقل میکنن حالا یه قسمت یا مثلا حالا قسمت هایی، چون اون عقوله سوم مثلا بیش از یک کلام از غزالی نقل میشه. حالا اولین کلام از غزالی اینه، غزالی گفته که کی میگه که در معاد جسمانی عین بدن دنیوی برمیگرده؟ نه، یه بدن دیگریست، یه بدن دیگری ساخته میشه. کی گفته؟ یعنی اینجوری نیستش که عین همون بدن دنیوی در معاد جسمانی دوباره اعاده بشه و نفس بهش تعلق بگیره. غزالی میگه هر کی حرفو زده یه خلاصه حرفی رو بدون فکر همینجوری حرفی زده، نه، یه بدن دیگری ساخته میشه. مثلا زید با یه بدن در دنیا زندگی میکرد، در معاد باز یه بدن دوباره‌ای براش ساخته میشه و نفسش هم بهش تعلق میگیره و معادش برپا میشه. بعد اضافه میکنه میگه مگر که بدن کودکی و جوانی شخص یکیه؟ یا بدن کودکی و جوانی با بدن پیری شخص مگه یکیه؟ اینا هم با هم فرق میکنه. اون بدنی که شخص در کودکی داره غیر از اون بدنی که در جوانی داره، غیر از اون بدنی که در پیری داره، بدن هم عوض میشه. خب همینجور اون بدنی که در آخرت و معاد جسمانی داره غیر از بدنی که در دنیا داشت، مشکلی نداره. این سخن اول. صدر المتعلهین اولا، یعنی ایشون در حقیقت سه تا اشکال به همین قسمت از کلام غزالی دارن. اولا میفرمایند که این کلام یک کلام مبهمی است، یک کلام کلی است و مثلا بدون توضیح و یک کلیگویی، و که مثلا بدن معاد غیر از بدن دنیاست، همونطور که بدن کودکی و جوانی و پیری اینا غیر از همان با هم فرق، یه کلام مبهمیه، خیلی واضح نیست، کلیگویی است. این اولا. اشکال دوم اینه که ایشون میفرمایند هم به حسب برهان عقلی و هم به حسب نصوص شرعی بدن اخروی با بدن دنیوی عینیت داره. عینه، یعنی این کلام شما خلاف هم برهان عقلی است و هم تصریحاتی که در دین هست، در شرع هست. این هم اشکال دوم. و اشکال سوم هم اینه که طبق این کلام تفاوتی بین حشر و تناسخ باقی نمیمونه. خب چه فرقی بین، اگر بنا باشه در معادم نفس به یه بدن دیگری غیر از بدن دنیا تعلق بگیره، غیر از بدن اول تعلق بگیره، خب این که همون تناسخه، چون هم معاد جسمانی داریم میگیم، یعنی یه جسم دیگه. خب این که میشه همون تناسخ دیگه، که از یه جسمی بیرون بیاد به یه جسم دیگه تعلق میگیره. این حالا قسمت اول. بعد قسمت دوم کلامی که از غزالی نقل میکنن اینه که غزالی میگه که این با تناسخ فرق میکنه، یعنی این حشر جسمانی که من میگم که یه بدن دیگری ساخته میشه و نفس بهش تعلق میگیره، این با تناسخ فرق میکنه، گرچه در تناسخ هم نفس، حالا تناسخ که باطله ولی در قول به تناسخ هم فرض اینه که نفس از یه بدن علاقش قطع میشه به یه بدن دیگه تعلق. میگه این فرق میکنه. چرا؟ فرقش اینه که گرچه در هر دو بدن فرق میکنه، اما در حشر شخص همان شخصه، در تناسخ همان شخص نیست. یعنی مثلا در حشر زید همون زیده ولو بدنش عوض شده، اما در تناسخ دیگه زید زید نیست، یه شخص دیگه ای شده، حالا یا حیوان، چنان که مرحوم حاجی در حاشیه میفرماد، تبدیل شده به یه حیوانی، یا نه یه انسان دیگری. این فرق تناسخ حشره. تا حالا ببینیم صدر المتعلهین در اقوله دوم چه میفرماید. تنبیهون تفضیحیون ان شیخ الغزالیه قد سرح فی کثیر من مواضع کتبهی ان المعاد الجسمانیه هو ان یتعلق المفارق عن البدن به بدن آخر. غزالی تصریح کرده در بسیاری از جاهای کتبش که معاد جسمانی اینه که نفسی که مفارقت کرده از بدن دنیوی، این در معاد جسمانی و حشر جسمانی تعلق بگیره به بدن دیگری، یه بدن دیگری ساخته بشه. واستبعد بل استنکر عود اجزاء البدن الاول، بعید دونسته بلکه اصلا انکار کرده، قبول نداره که اجزاء بدن اول برگرده، نه. و قاله اینجوری گفته، حالا قاله که اول، قاله اول، ان زیدن الشیخ هو به عینهی زیدون الذی کان شابه، گفته که زید پیر عیناً همون زید جوانه، و هو به عینهی الذی کان طفلاً صغیراً و جنیناً فی بطن الام، و عیناً همون کودک و جنینیه که در رحم مادر بود. ما عدم بقاء الاجزاء، با اینکه اجزاء بدنش باقی نمونده، بدن عوض شد. ففل حشر ایزن کذالک، در حشر هم همینطوره، یه بدن دیگه ای ساخته میشه. والملتزمون به عود الاجزاء مقلدون من غیر درایه، کسانی که گفتن نه این اجزاء بدن دنیوی برمیگرده، اینا یه حرفی رو از رو تقلید، این از او یاد گرفته، او از او یاد گرفته، هیچ فکرم پشتوانهش نیست، یه حرف بدون فکر رو همه از رو هم کپی برداری میکنن و میزنن. ایشون حالا کتاب خاصی رو نفرمودن، بسیاری از کتاباش. اقولو سه تا اشکال حالا در اقولوی اول. هازل کلامو فی غایت الاجمال، اولا این سخن خیلی کلی و مبهمی است. دوما ولم یظهر منه الفرق بین التناسخ والحشر، تفکیکی در این سخن بین تناسخ و حشر هم صورت نگرفته، یعنی حالا یه فرقی بعد میگذاره، حالا تا اینجاش که فرقی بین تناسخ و حشر نیست. اشکال سوم، وقد بینا ان الحق فی المعاد عود البدنه به عینه کن نفسه به عینه ها، و اشکال سوم هم اینه که ما در فصول گذشته و ابواب گذشته گفتیم، ثابت کردیم که حق تحقیق در باب معاد اینه که هم عین بدن برمیگرده که معاد جسمانی است، هم عین نفس که معاد روحانی است، اینا عوض نمیشه. کما یدل علیه الشرع الصحیح و صریح من غیر تعویل، چنان که مدلول شرع، حالا روایت اگر باشه صحیح و سند، شرع صحیح و صریح و نص که هیچ تعویل بردارم نیست و توجیه هم بر نمیداره همینه. و یحکم علیه العقل و صحیح و من غیر تعطیل، و مفاد برهان عقلی هم همینه و حکم میکنه بر همین عقل صحیح که هم سالم باشه و هم تعطیل نباشه، استفاده بشه، خلاصه بله بیکار نباشه. ثم مقال، قسمت دوم کلام غزالی، و لیس هذا بتناسخه، گفته که این حرف من تناسخ نیست، خلاصه میخواد فرق بگذاره بین عشر و تناسخ. فإن المعاده هو الشخص الاول، در این سخن من اون کسی که حالا بدن جدیدی براش ساخته میشه و نفسش به او تعلق میگیره، این همون شخصیه که اول بود در دنیا بود. والمتناسخ هو شخص آخر، اما در تناسخ شخص عوض میشه، شخص عوض میشه، حالا یا حیوان میشه یا انسان دیگری. والفرق بین الحشر و تناسخ ان الروح اذا صار مره اخرى متعلقا به بدن آخره فإن حصل من هذا التعلق الشخص الاول کان حشرا واقعا لا تناسخا. فرق بین حشر و تناسخ اینه که روح هنگامی که بار دیگر تعلق گرفت به بدن دیگری، اگر حاصل بشه از این تعلق همون شخص قبلی، این حشر که واقع شده و تناسخ نیست. اما اگر شخص دیگری درست شد و از کار در آمد، اون میشه تناسخ. حالا تا ببینیم در اون عقوله دوم صدر المتعلی نسبت به این قسمت از فرمایش غزالی چه میفرماید. و صلی الله علیه و آله.